بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت خلاصه در دلیل سومی عقلی بود، ملاهای صاحب حاشیه که ایشون هم دلیل عقلی آوردن بر این که عقل حکم میکنه بالخصوص خبر ظنی حجته. ببینیم این دلیل عقلی ایشون تمام یا نه. ایشون با این بیان شروع کردن: بر همه ما واجب تا قیامت به سنت عمل کنیم. حالا فعلا کتاب و کاری نداریم، به مقدار استدلالمون ما مکلفیم، ذممون مشغوله که به سنت عمل بکنیم. بعد سنت هم اگر توانستیم درجه اول به اون قطعیش عمل میکنیم، اگر نتوانستیم به ظنی، پس نتیجتا هر خبر ظنی حجته. این تقریب استدلال. ایشون فرمودن این سنتی که آقایاش منطقی فرمودن، این سنت به معنای قول و فعل و تقریر معصومه. خب وقت اینا به چه مناطی حجته؟ ما چه به چه مناطی باید به قول و فعل و تقریر معصوم عمل بکنیم؟ به مناط کاشفیت از واقع. پس استدلال ایشون این شد: ما تا قیامت موظفیم به سنت عمل کنیم. سنت هم یعنی قول و فعل و تقریر. بعد ما میدانیم علت این که به قول و فعل و تقریر باید عمل کنیم، علتش کاشفیت اینهاست از واقع. پس نتیجه میگیریم هر چیزی که کاشفیت از واقع داشته باشه ما باید به او عمل بکنیم. ایشون فرمودن این همون دلیل انسداده. مگه انسدادی ها چی میگن؟ اونا میگن تکالیفی داریم در واقع، دستمون نمیرسه، احتیاط هم که مشکلات داره، از هر راهی توانستیم باید به زن عمل کنیم که بدونیم به اون تکالیف واقعی عمل شده. این میشه دلیل انسدادی که تازه میخوام شروع کنیم، چیز اضافه اینیم. بنابراین این دلیل هم به درد استدلال نمیخوره. یه نفر آمد به عنوان انقلت دفاعی بکنه، بگه نخه، ایشون مقصودش از سنت قول و فعل و تقریر نی، تا شما مناطگیری بکنی و بعد بگی هر چیزی که ما رو به واقع میرسونه. مقصود ایشون از سنت روایاته، یعنی حاکی از سنت. پس استدلال آقای صاحب حاشیه این میشه: ما باید تا قیامت موظفیم به سنت عمل بکنیم، در یعنی به روایات، درجه اول به روایات متواتره، اگر متمکن نبودیم روایات مظنون و صدور. پس این استدلال دلالت داره بر این که هر خبر مظنون و صدوری حجته، نه هر اماره ظنیه. هر خبر مظنون و صدوری به حکم عقل واجب العمله. یا آقای آمده این توجیه کرده که اشکال ما رو برداره. ایشون می فرماد این حرف ست ایراد داره. ایراد اول این که خود این آقای بزرگوار گفته مقصود من از سنت قول و فعل و تقریر معصومه. اصطلاح علما همین سنت. این که شما سنت رو به روایات معنا کردین برنامه‌تون درست نیست، این اولا. و ثانیا قرائنی در عباراتش که اونا همه کاشف است با سنت به اون معنا. یکی از قرائنش اینه، میگه ما اجماع داریم، بلکه ضرورت داریم و بلکه اخبار متواتره داریم که با باید به این سنت عمل بکنیم. خب اگر سنت به معنای روایات باشه چه ضروری دین ماست؟ چه ما اجماع داریم؟ تازه اول بحثه که آیا عمل به روایات واجبه یا نه. پس بنابراین با این قرائنی که آقای صاحب حاشیه فرمودن که باید به ضرورت به سنت عمل بکنیم، این تعبیر ضرورت با اون سنت میسازه. چون ضروری دین ماست که ما باید به قول و فعل و تقریر معصوم عمل بکنیم. این تعبیر به ضرورت با روایات سازگار نیست، با سنت به اون معنا سازگاره. بله ممکنه یه توجیهی بکنیم، بگیم که چرا این هم ضرورت داره عمل به این روایات، برای این که اگه عمل نکنیم باعث خروج از دین میشه. ایشون میفرماد ممکنه یه همچی توجیهی بکنیم، ولی اینم دوتا ایراد داره. سوال، چرا اگر به اینها عمل نکنیم خروج از دین لازم میاد؟ اگر بگی به خاطر اینکه اکثرش مطابق با واقع، باز همون انسداد میشه. اگر بگی نه، به خاطر اینکه اکثرشو یقین به صدورش داریم، میشه دلیلی که روز اول گفتیم که چهار تا ایراد بهش کردیم. و خلاصه مطلب آقا، مقصود آیاش منطقی از سنت قول و فعل و تقریر معصومه، خودش هم تصویح به این مطلب کرده، ولی توجه نداره که این برگشتش به دلیل انسداده. اون آقایی که اومده با توجیه اشکال برطرف بکنه حرفشون درست نی. خب تا اینجا ادله اربعه تموم شد بر حجیت خبر واحد، ولی فقط ما دو تاش قبول کردیم، یکی روایات، یکی بنای عقلا. همین آیات رو اصلا قبول نکردیم، ادله ثلاثه عقلیه رو هم قبول نکردیم. نتیجتا خبر ظنی شد حجت طبق اون روایات و طبق بنای عقلا. البته ایشون یه قیدی زد که این قیدو تا حالا دو سه بار زده. ایشون بعد از هر کومنده دلیلای این حرفو میزدن، میگفتن ما با این دلیل ثابت کردیم خبر ظنی حجته، اما نه بعد وارد وثوق هم باشه. این شاید مرتبه سوم یا چهارمه خبر ظنی که وثوق آور باشه، اطمینان آور باشه، همونی که قدما بهش میگن صحیح. نظرتونه چند روز پیش شیخ بهائی، یکی دو سه هفته پیش شیخ بهایی در مشرق و شمسین فرمود صحیح اندل قدما همین خبرهای موثوقه. یعنی خبر اگر موثق بود، مورد وثوق و اطمینان بود، قدما به چنین خبری میگن خبر صحیح. پس نتیجه این که ما خبر ظنی رو حجت کردیم، اما این قیدم احتیاطاً بذاریم کنارش. خبر ظنی که مورد وثوق و اطمینان باشه یعنی چی؟ یعنی خبری که احتمال خلافش و عقلا اعتنا نمی کنن. خلاصه خبری که تحیر درش نباشه، و الا اگر در خبری تحیر باشه، حتی لا ینافی مسمر رجحان، یعنی حتی اگر تحیری باشه که کنارش یک ظن ضعیفی هم باشه، اونم به درد نمی خوره. آخه ببینید، من در نماز شک می کنم 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت، الان تحیره. حالا ممکنه یه ظنی هم کنارش باشه که من 4 رکعت خوندم، اینم به درد میخوره. ببینی باید خالی باشه خبر مورد وثوق. یعنی چی؟ یعنی خبری که خالی باشه از تحیر، حتی تحیری که کنارش هم یه ظن ضعیفی باشه. یعنی اگر شما یک خبری به دستت رسید تحیر آور بود، ولو یه ظنی هم کنارش بود، اونم به درد نمیخوره. خبر معتبر اون خبریست که از تحیر خالی باشه و عقلا به خلاف اعتنا نکنن. نتیجتا خبر واحد حجت شد از نظر ما به 2 دلیل، از نظر مشهور به 4 دلیل. این بعد از اینجایی که عرض کردم دیگه تو حوزه نمیخونن، از اینجا شاید 40-50 ساله اصلا تو که حوزه به اینجا که میرسه نمیخونن. 4 دلیل ما تا حالا خوندیم برای حجیت خبر واحد بالخصوص. بله، از اینجا به بعد 4 دلیل علما اقامه کردن بر حجیت مطلق زن. دیگه خبر خصوصیتی نداره. شما از راه خبر، از راه خواب، از راه قولی بچه، از راه قولی دیوانه زن پیدا کردی به حکمی، همین زن برای شما حجته. پس معلوم شد بس کجاست؟ تا به حال 4 دلیل خوندیم بر حجیت زن خبری. یعنی با این 4 دلیل ما ثابت کردیم زن حاصل از خبر حجته. حالا میخوام چی کار کنیم؟ حالا میخوام 4 دلیل اقامه کنیم، بگیم از هر راهی، از هر سببی، در هر موردی شما زن به یک حکم شرعی پیدا کردی، اون زن برای شما واجب العمله. ولو از ناحیه خواب، شما خواب دیدی نماز جمعه واجبه، زنم برات پیدا شده، به حکم عقل باید شما بر طبق همین زنت عمل کنی. پس نتیجتا بحث ما شد حجیت مطلق زن، نه زن خبری. البته شامل زن خبری هم میشه. روز اول هم ایشون فرمودن ادله که ما میگیم مطلق زن رو حجت میکنیم، یدخل فیه الخبر، خبر خصوصیتی نداره. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که فلنشره فی الادلت التی اقاموها علی حجیت زن من غیر خصوصیت. ببینید چهار تا دلیلی که تا حالا خوندیم زن خبری، یعنی زنی که به خصوص از ناحیه خبر پیدا بشه اونو حجت میکردیم، اما ادله اربعه الان اقامه شده بر حجیت زن بدون خصوصیتی که یقتضیها، اون خصوصیت را اقتضا کنه نفس دلیل. عنایت بفهمید دو سه خط اینجا هست، یکی دو خط های قدیم مطلب داره. ما برای این آقایون چهار تا دلیل اقامه شده. این چهار تا دلیل دو تاش مال علامه است که علامه از دو راه وارد شده هر زنی رو حجت کرده. این دلیل اولی که امروز میخوام بخونیم دلیل عقلی علامه است، بعد دلیل دومش قیاس خلفه، بعد دلیل سوم مال آقای طباطباییه، یعنی استاد ایشون سید مجاهد استاد ایشون بوده، سید علی طباطبایی صاحب ریاض استاد بوده، دلیل سوم مال ایشونه، دلیل چهارم هم مال میرزای قومی همون انسداد. یعنی دلیل چهارم بر حجیت مطلق زن، دلیل چهارمش مقدمات انسداده، همون که تا حالا چند بار گفتیم. ما میدانیم احکام واقعی داریم، یک یقیناً احکام واقعی داریم، یقیناً اونا رو از ما میخوان، یقیناً ما دستمون به اونجاها نمیرسه، یقیناً احتیاط مشکل سازه، یقیناً شک و وهم مرجوعه. پس چی؟ پس باید به زن عمل بکنیم. خب اینی میگن مقدمات انسداد برای ما زن رو حجت کرده. وقت روز اولی که یعنی چند روز قبل معنای کشف و حکومت رو گفتیم، مجبوریم دوباره توضیح بدیم، ظاهرا بعضیا نبودن، عنایت بکنیم. اون پنج تا مقدمه که تمام میشه بعضیا میشن کشفی. یعنی چی؟ یعنی میگن ما کشف میکنیم از تمامیت این مقدمات، کشف میکنیم شاره برای ما زن رو حجت کرده. ولی مشهورشون میگن نه، حکومتی هن. حکومت در مقابل کشفه. حکومتی یعنی چی؟ یعنی عقل حکم میکنه. اون کشفی بود، یعنی بعد از اون مقدمات کشف میکنیم که شاره بر ما زن رو حجت کرده اگر کشفی شدیم. اینا رو ایشون صفحه 338 با این کتابایی که دست منه، هاهنا مقاماتون، این حرفایی که دارم عرض میکنم اگه مفصلشو میخوان به اونجا مراجعه کنیم. خلاصه این آقایون انسدادی ها دو قولی هستن، یه عدهشون کشفی هست، یعنی بعد از اون مقدمات میگن ما کشف میکنیم که شارع زن رو برای ما حجت کرده. ولی عدهشون حکومتی هست، میگن نه، اون مقدمات که تمام شد عقل حکم میکنه به این که زن برای شما حجته. فرقم داره، خیلی فرق داره. اگر ما کشفی شدیم قضیه میشه مهمله مجمله، اما اگر حکومتی شدیم قضیه میشه موجبه کلیه. میدونید که عقل احکامش کلیه، هیچ وقت عقل احکام جزئی نداره. یعنی اگر ما حکومتی شدیم در باب انسداد، حکومتی شدیم، عقل میگه چی؟ میگه زن حجت از هر راهی، در هر مسئله‌ای، در هر موردی، از هر جایی ولو جاهای غیر متعارف، زن برای شما حاصل شد حجته. اینا میشن حکومتی. اما اگر کشفی شدیم، ببینید قضیه موجبه کلیه شد، یعنی اگر حکومتی شدیم عقل به نحو موجبه کلیه میگه همه زنون برای همه افراد در همه زمانها از هر راهی پیدا بشه حجته، موجبه کلی. اما اگر کشفی شدیم میشه قضیه مهمله مجمله. یعنی چی؟ اجمالا میدونیم شارع زن رو برای ما حجت کرده. خب و قانون مهمله و مجمل چیه؟ اخذ به قدر مطیعتن. اگر به شما گفتن این مجمله مهمله، قانون مهمل و مجمل اخذ به قدر مطیعتنه. ما اگر از این مقدمات کشف کردیم که شارع زن رو برای ما حجت کرده، این میشه مهمل مجمل. کدوم زن رو؟ نمیدونیم، از زن خوابی یا زن خبری، زن قوی یا زن ضعیف، ببینیم مهمل میشه. او وقت در مهملات بعد چیکار کنیم؟ قدر مطیعتن بعد بگیریم. یعنی اگر در باب انسداد ما کشفی شدیم، خبر خصوصیت داره. چرا؟ یعنی قدر مطیعتن رو بعد بگیریم. قدر مطیعتن هم اینه که خصوص زن خبری حجته. اما اگر حکومتی شدیم اونم مثل دلیل امروز میشه. آخه امروز ما میخوام دلیل
عقلی بیاریم که عقل میگه از هر راهی زن برای شما پیدا شد حجت خبر خصوصیت نداره. اگر در باب انسدادم حکومتی شدیم همینطوره، یعنی اگر در باب انسداد حکومتی شدیم اونم نتیجهش اینه از هر راهی زن پیدا شد حجته، لازم نیست زن خبری باشه. اما اگر اونجا کشفی شدیم خبر خصوصیت داره. چرا؟ چون باید قدر متیقن رو بگیریم، یعنی میدونیم اجمالا شعر زن رو حجت کرده، اما قدر متیقنش کدومه؟ زن حاصل از خبر. ایشون میخواد همینو توجه بده. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد که من غیر خصوصیت للخبر، یعنی این دلیل عقلی که امروز میخوان بخونی و همچنین دلیلای عقلی بعدی مطلق زن حجت میکنه بدون خصوصیت برای خبر که اقتضا کند اون خصوصیت رو نفس دلیل و ان اقتضاه دلیلون. این کتابا که دست منه ان اقتضاه دلیلونه، اشتباهه، ان اقتضاه امر اون نسخه ها درسته. و این اقتضاه و اینش هم این وصلیت و این اقتضاه ها اگر شون خصوصیت رو اقتضا میکنه امر دیگر، امر دیگر کدومه؟ یعنی اگر در اونجا کشفی شدیم، عنایت داریم امر دیگر رو داریم معنا میکنیم. این ادله خبر رو حجت میکنه یعنی زن رو حجت میکنه، خبر خصوصیتی نداره هر زنی، اما خارج از دلیل، یعنی این ادله ما زن رو حجت میکنه بدون خصوصیت. منتها در دلیل چهارم از خارج اگر ما کشفی شدیم میفهمیم زن خبری، و الا در اونجام اگر حکومتی شدیم مثل همین جایی که امروز میخوام بخونیم اینا همه دلیل است برای این که مطلق زن حجت بشه. ببینید میفرماد نفس دلیل اقتضای خصوصیت نمیکنه، یعنی این ادله اربعه که ما میخوام بخونیم خود دلیل اقتضای خصوصیت نمیکنه، خود دلیل هر زنی رو برای ما حجت میکنه. و اقتضاها، بله، امر دیگری از خارج، امر دیگری از خارج اقتضای خصوصیت میکنه. دو سه کلمه رها کنید و هو متیقن الثبوت، یعنی اگر کشفی شدیم، اگر کشفی شدیم در دلیل چهارم اونجا امر آخر یعنی اون کشفی بودن قدر متیقنش اینی که خبر زن حاصل از خبر حجت میکنه، و هو اون امر آخر اینه که خبر مطلقا چه عادل چه فاسق، چه خصوص قسمی از او، یعنی خبر عادل. ایشون میفرماد امر آخر که عبارت است از این که خبر، حالا یا خبر مطلق یا خبر عادل، او متیقن و ثبوت از اون دلیله، یعنی در دلیل انسداد ما اگر اقامه دلیل کردیم و کشفی شدیم قدر متیقنش اینه که زن حاصل از خبر اذا فرض انه، اگر فرض کردیم که اون دلیل لا یثبت الا الظن فی الجمله، لا و الا شو بدارید کنار، اگر فرض کردیم که اون دلیل یثبت الظن فی الجمله، اشاره به کشفه، قضیه مهمله، قضیه مجمله، یعنی اگر از خارج ما دلیلی داشتیم که این دلیل ما یثبت الظن فی الجمله، کدواست که ظن فی الجمله حاصل میشه؟ بنابر قول بکش، ولا یثبته کلیتا، یعنی اثبات کلیت نمیکنه. اگر حکومتی بشیم اون دلیل چهارم اثبات کلیت میکنه، یعنی میگه هر زنی حجته، میخواد برای شما اون زن از خبر پیدا باشه یا غیر خبر. اما اگر نه، فرض کردیم که در اونجا کشفی شدیم، یعنی گفتیم نتیجه مجمله، قدر متیقنه از اون دلیل چهارم اینیست که زن خبری حجته. خلاصه مطلب آقا، این چهار دلیل برای ما مطلق زن حجت میکنن، نه خصوص زن خبری رو. منتها در دلیل چهارو اگر کشفی شدیم خبر خصوصیت داره. عنایت کردیم با همین بیان بگید، عبارت گویانی از خارج این که عرض میکنم در ذهن بسپرین خیلی راحته. این چهار دلیلی که ما میخوام شروع کنیم کارشون چیه؟ اینا کارشون اینه مطلق زن رو میخوام برای ما حجت بکنن، خبر خصوصیت نداره، مگر در دلیل چهارم کشفی بشیم. اگر در دلیل چهارم کشفی شدیم اونجا چون کشفی بشیم قضیه مهم معامله میشه، قدر متیقنش رو باید بگیریم، اون وقت ظن خصوص از خبر حجته، نه هر ظنی. نتیجتا وحیه اربعه، حالا این ادله ای که اقامه کردن برای حجیت مطلق و ظن، یعنی خبر خصوصیت نداره، چهار تاست. الاول مال علامه، البته قبل از ایشون شیخ طوسی این استدلالو کرده در کتاب عده جلد 2 صفحه 147 شیخ طوسی اولی استدلالو کرده، ولی فعلا معروفه به نام علامه در نهایت الوصول. علامه آمده دلیل اول اقامه کرده برای اینکه ثابت بکنه از هر راهی زن حاصل بشه حجته. این دلیل اول عقلیش آقا مرکب است از یک صغرا و کبرا. صغراش کدومه؟ ایشون میگه اگر مجتهدی ظن به وجوب چیزی پیدا کرد، این تا ظن به وجوب پیدا بکنه ظن پیدا میکنه که ترک این کار عقوبت داره، معلومه دیگه. اگر من ظن پیدا کردم، حالا از هر راهی ظن پیدا کردم مثلا نماز جمعه واجبه، تا من این ظن رو پیدا کردم بلا فاصله ظن برای من حاصل میشه که ترکش عقوبت داره. یا اگه ظن پیدا کردم توتون حرامه، استعمال توتون حرامه، تا این ظن رو پیدا کردم بلا فاصله ظن حاصل میشه به چی؟ به اینکه فعلش عقوبت داره. خب این صغرا. پس ظن به یک حکمی باعث ملازم با ظن به ضرره. کبراش هم این که دفع ضرر مظنون واجبه، شکل اول شد. نتیجه چی میشه؟ این آقای مجتهد ظن به اون چیزی که پیدا کرده طبق اون ظنش باید عمل بکنه. این دلیل اول بر حجیت ظن، تا برسیم به اشکالاتش. دلیل تمامی نی الاول که مال علامه است، ایشون فرموده ان فی مخالفت المجتهد، این کلمات تو کفایه هم ببینید صفحه 107 صفحه 108 نگاه بکنین، این استدلالا رو ایشون هم نقل کردن. ان فی مخالفت المجتهد لما ظنه من الحکم الوجوبی او تحریمی مذنتن اسم ان است، چون خبر جار و مجرور بوده مقدم شده اسم رفته آخر. ایشون میفرماد اگر مجتهد مخالفت بکنه با اون زنی که پیدا کرده، این مخالفت با اون زن مذنه ضرر داره. این صغرا. کبرا، دفع ضرر مظنونم که واجبه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه این آقای مجتهد که زن به وجوب چیزی پیدا کرده باید طبق اون زنش اون عمل رو انجام بده، یا اگر زن به حرمت پیدا کرد طبق اون زنش باید اون عمل رو ترک بکنه. این صغرا و کبرا ببینید هیچ اصلا مربوط به خبر نیست، از هر راهی بنا شد هر زنی رو از هر راهی مجتهد زن به یک حکم شرعی براش پیدا شد باید طبق اون زنش عمل بکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی اون زن رو پیدا میکنه، زن پیدا میکنه که مخالفتش عقوبت داره. دفع ضرر مظنون هم که واجبه، پس بر این آقای مجتهد واجبه طبق این زنش، اگه زن وجوبیه بیاره، اگه زن حرمتیه نیاره. نظام میفرماد اما صغرا، حالا میخواد صغرا رو بیشتر توضیح بده. کبراش احتیاج به توضیح نداره، خب همه میدونن دفع ضرر مظنون واجبه، لذا کبرا رو توضیح نمیده، میخواد این صغرا رو یه قدری باز بکنه. اما چرا صغرا؟ فلان الظن بالوجوب ظن به استحقاق العقاب علی الترک. این آقای مجتهد اگر از یک راهی ظن به وجوب چیزی پیدا کرد، بلا فاصله ظن پیدا میکنه که ترک اون چیز عقوبت داره. یا به عکسش، اگر ظن به حرمت چیزی پیدا کرد، بلا فاصله ظن پیدا میکنه که عقوبت داره انجام و فعل اون کار. این یک جور بیان صغرا، این یک طرزی. حالا میخواد صغرا رو یه طرزی دیگه بیان کنه. اول ان، اینجوری هم میتونیم بگیم این وقتی ظن به وجود پیدا میکنه، بلا فاصله ظن پیدا میکنه که ترکش مفسده داره. تا حالا میگفتیم اگه ظن به وجود پیدا بکنه، ظن پیدا میکنه که ترکش عقوبت داره. نه، میخوام یه جور دیگه بگیم، این تا زن به وجوب این چیز پیدا میکنه، زن پیدا میکنه که ترک این کار مفسده داره. اگر زن به وجوب به حرمت چیزی پیدا کرد، بلا فاصله زن پیدا میکنه که انجام این کار مفسده داره. خب مفسده هم ضرره دیگه. علی کل حال، یا با اون عبارت که خود ضرر رو بیاریم، یا با این عبارت که پای مفسده تو کار بیاد. مفسده همون ضرره. پس نتیجتا اگر مجتهدی زن به چیزی پیدا کرد، بلا فاصله زن پیدا میکنه که مخالفت این عقوبت داره، یا این که مخالفتش مفسده داره. این باشه یا اون باشه، ضرره، دفع ضرر مظنون واجبه. پس طبق این زنی که داره باید عمل بکنه. یا به اون طرز بگیم یا به این طرز صغرا رو بگیم. برای این که زن به وجوب، زن به وجود مفسده در ترکه. من تا زن پیدا کردم این کار واجبه، بلا فاصله زن پیدا میکنم که ترک این کار مفسده داره. از اون طرف اگه زن به حرمت این چیز پیدا کردم، بلا فاصله زن پیدا میکنم که فعلش مفسده داره. اگه زن به حرمت چیزی پیدا کردم، زن پیدا میکنم که انجام این کار مفسده داره. این قول دوم بناهند، یعنی این تقریب صغرا به بیان دومی، بیان اولی بناهند نداره، بیان اولی تمامه، اما بیان دومی بنابر قول عدلیه است. یعنی این که اگه من زن به وجود پیدا کردم، بلا فاصله زن پیدا میکنم که ترکش مفسده داره، این بنابر مذهب عدلیه است. عدلیه نخیال کنی فقط امامیه، عدلیه در مقابل جبریه است. نوعا اشتباه میکنن، خیال میکنن عدلیه در مقابل عامه است. نه، عدلیه در مقابل جبریه. عدلیه یعنی معتزله و ما، چون سنی ها دو دسته هستن، عده زیادشون بلکه خیلی هاشون اینا اشعری مذهبن که رئیسشون هم آقای فخر رازیه، اینها جبری مذهبن و در مقابلش یه عده هستن معتزله که رئیسشون زمخشریه، صاحب کشاف. اینا معتزلی مذهبن. اون وقت معتزلی ها با ما در مسائل کلامی خیلی نزدیکن. قرار هر جا گفتن عدلیه، مقصود در مقابل جبریه است. یعنی نه اینکه عدلیه یعنی امامیه، مقصود از عدلیه یعنی معتزله از سنی ها و شیعه ها. اینا رو مجموعاً میگن عدلیه. اینا آقا در مسائلی با هم اختلاف دارن، این عدلیه و جبریه. مسئله اول اینه که اینا جبری هستن، میگن خلاصه هر کس هر کاری میکنه مجبوره، شم چاره ای نداشته مجبور بوده اون جنایتو بکنه، عمر چاره ای نداشته مجبور بوده بیاد در خانه رو آتش بزنه. به کسی من ببینین کار به کجاها میکشه. اینا برای این که، یعنی ما یه دونه دلیل بر جبر نداریم، یه دونه. صریح قرآن میفرماد من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. هر کی دلش میخواد مؤمن بشه، هر کی هم دلش میخواد، جبری تو کار نیست. دلیل ما یه دونه هم برای جبر نداریم. اما اینا چرا تلاش میکنن مذهب جبر رو درست کنن؟ برای همین که سرپوش بزنن رو اون جنایت ها، بگن اگر اون آقایون یه کارایی هم کردن مجبور بودن، چاره ای داشتن. فرد به خاطر این که سرپوش رو کارهای اونا بذارن، آمدن قول جبر رو پیش گرفتن. با حال اون که آیات و روایات برخلاف جبر ما خیلی داریم. خب یکی از مسائلی که اینا اختلاف دارن همین قضیه جبر و تفویضه، یعنی بین فخر رازی و کشاف دمخشری. این یکی از اختلافه. یکی از اختلاف ها مینه آقایون جبری ها یعنی اشاعره قبول ندارن حسن و قبح عقلی رو. میگن اصلا عقل هیچی سرش نمیشه، عقل نه بد سرش میشه نه خوب. آقای عقل ظلم چطوره میگه من نمیدونم، احسان چطوره میگه من نمیدونم. اصلا معتقد نیستن، منکر تحسین و تقبیح عقلی هم. میگن عقل حسن و قب سرش نمیشه. میگه پس ما کجا بفهمیم؟ میگه الحسن ما حسن و شاره، القبیح ما قبه و شاره. عقل هیچی سرش نمیشه در مقابل روشنفکرهای امروز که میگن اگه در یه مسائل شرعی. عقل ما قد داد قبول میکنیم، ولی اگه عقلمون قد نداد قبول نمیکنیم. خب ببینید چقدر تفاوته. اونا اونجور میگن، میگن عقل حتی نمیفهمه ظلم بده، چون شارع گفته ظلم بده ما میگیم ظلم بده. الحسن ما حسنه و شارع، اینم یه دونه مسئله که در تحسین و تقبیح اینا با هم اختلاف دارن. و دیگر در مسئله مصلحت و مفسده احکام، ماها معتقدیم، ماها یعنی عدلیه، ما و معتزله معتقدیم که این واجبات ما ناشی از یک مصالحیه، این محرمات ما ناشی از یک مفاسدیه. باز اونا قبول ندارن، میگن نه خدا دلش خواسته نماز واجب بکنه، دلش خواسته شراب حرام بکنه، مصلحت و مفسده هیچی در بین نی. خب این آقایون اون وقت اینجا ایشون میگه بناان ما که گفتیم اگه زن به وجود پیدا کردیم بلا فاصله زن به مفسده پیدا میکنیم، بنابر مذهب عدلیه است. عدلیه قائلن یک مصالحی هست که اقتضای وجود کرده، یک مفاسدی هست که اقتضای حرمت کرده. لذا میگه بنابر مذهب عدلیه، یعنی رو مذهب ما که احکام تابع مصالح و مفاسده، اینجوره که اگر زن پیدا کردیم بلا فاصله زن پیدا میکنیم که مخالفتش مفسده داره. لذا ببینید این بیان دوم قیزه، اون بیان اول سقرا رو قیدی بهش نزد، این بیان دوم که اگر من زن به وجوب چیزی پیدا کردم بلا فاصله زن به مفسده مخالفت پیدا میکنم، بنابر قول عدلیه است. عدلیه مگه چی میگن؟ عدلیه یعنی معتزله و امامیه، اینا قائلن به تبعیت احکام للمصالح والمفاسد. وقد جعل العلامه فی النهایه نهایت الوصول، ایشون هر دوی اینا رو درر حساب کرده. چه اونجایی که من از زن به وجود زن چه اونجایی که از زن به وجوب زن به عقوبت پیدا کنم، چه اونجایی که از زن به وجوب زن به مفسده پیدا کنم، چون مفسدم ضرره. لذایشون میگه آقای علامه در کتاب نهایه هر یک از این دو ضرر رو یک دلیل مستقل حساب کرده، گفته چه اگر شما زن به وجوب پیدا کردی، چه زن به عقوبت ترکش بکنی، چه زن به وجود مفسده پیدا کنی، مفسدم ضرره. بنابراین دفع ضرر اونم واجبه. پس این آقای مجتهد اگر زن به وجوب چیزی پیدا کرد، طبق این زنش باید اون چیز بیاره، اگر زن به حرمت پیدا کرد، طبق اون زنش اون چیز رو نباید بیاره. و عجیب انه به وجوهه، بله دیگه، برای اینکه اونجا مقدمات انسداد اونا دو طایفه هستن، اونا دو طایفه شدن، انسدادی ها دو طایفه، دیگران دو طایفه نیستن، اینا الان اصولی هستن و اینا انفتاحی هن این حرفا رو میزنن. این حرفا مال آقای میرزای قمیه و انسدادی ها، اونا میگن بعد از اون مقدمات یا کشفی میشیم یا حکومتی. ما آقایون تا 5-6 دقیقه قبلا که میمدم رفقا گفتن درس هست، گفتم بله فردام هست، بلکه پس فردام هست، ولی هر چی فکر کردم دیدم ما بخونیم فردام بخونیم دوباره باید بعد از ماه سفر باید تکرار بکنیم. عرض کردم تا 5 دقیقه قبلم درسم پرسیدن، گفتم نه خیر درس هست، ولی هر چی فکر میکنم مشکله یه قدری، چون میخوام این استدلال رو رد بکنیم. آقای حاجبی اومده این استدلال رو رد کرده، ما میخوایم حاجبی رو رد بکنیم. مطالب یه قدری علمیه، بر فردم یه 7-8 خط ما فردا بتونیم بخونیم، پس فردام بتونیم بخونیم، باز میمونه. علا کلار همین درس کفایه رو ما امروز صبح خوندیم و تعطیلش کردیم. علا کلار دیگه فردا تشریف نیارین، انشالله شنبه بعد از ماه سفر، چهارم ما میشه، پنجم ما میشه.